به رادیو فردا گوش میکنید.
با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید در 12:30 دقیقه نیمه شب. سپاسگزارم از شما که ما را از آغاز این مجله تا به حال همراهی کردید و سلام میکنم به شما که همین الان به ما پیوستید. اجازه بدید که خبرها رو دنبال کنیم. بار دیگر مروری بر خبرها با حسن جعفری باز خواهیم گشت و ادامه میدیم مجله نیمه شب رو.
با سلام مجدد. خبرها را از لندن شروع می‌کنیم. علی حسینی روز دوشنبه با کسب مدال طلا در رشته پاورلیفتینگ شمار طلاهای ایران در مسابقات پارالمپیک لندن را به 4 مدال افزایش داد. آقای حسینی در دسته منهای 75 کیلوگرم مردان وزنه 225 کیلوگرمی را مهار کرد و در جایگاه نخست ایستاد. در چند روز گذشته جلیل باقری، نادر مرادی و محسن کائدی در پارالمپیک لندن به مدال طلا دست یافته بودند. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا میگوید اکوادور باید هرچه زودتر مذاکره در مورد وضعیت جولیان آسانج را از سر بگیرد. جولیان آسانج مؤسس وبسایت ویکیلیکس که از 2.5 ماه پیش در سفارت اکوادور در لندن پناه گرفته به حکم دیوان عالی بریتانیا باید به سوئد مسترد شود. اکوادور اعلام کرده است با آقای آسانج پناهندگی سیاسی می‌دهد، اما بریتانیا میگوید او به محض خروج از سفارت اکوادور بازداشت خواهد شد. غلامعلی ریاحی وکیل مدافع چند تن از متهمان پرونده موسوم به فساد بزرگ مالی میگوید مهافرید خسروی و 2 متهم دیگر این پرونده به اعدام محکوم شدند. غلامعلی ریاحی به خبرگزاری فارس گفته است که احکام موکلانش صبح دوشنبه به او ابلاغ شده و بر پایه این احکام مهافرید خسروی متهم اصلی این پرونده و همچنین متهمان ردیف دوم و سوم این پرونده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی مفسد فی‌الارض شناخته و به اعدام محکوم شدند. به گفته مخالفان حکومت بشار اسد، یک جنگنده ارتش سوریه ساختمانی مسکونی در شمال حلب را بمباران کرد و در پی آن دست کم 19 نفر کشته شدند. شماری از مخالفان تعداد قربانیان این حمله را که روز دوشنبه در شهر باب در شمال حلب روی داد 25 کشته ذکر کرده و گفتند چند زن و کودک نیز در این حمله جان باختند. همزمان گروه ناظران حقوق بشر سوریه اعلام کرد تنها ظرف 1 ماه گذشته حدود 5000 نفر در درگیری‌های این کشور کشته شدند. سازمان یونیسف هم هفته گذشته را مرگبارترین هفته در طول 18 ماه خشونت‌های سوریه خواند. اتاق بازرگانی افغانستان میگوید درخواست آمریکا برای توقف تجارت با ایران را نمیپذیرد و اجرای تحریم‌های آمریکا علیه ایران وضعیت اقتصاد بحران‌زده فعلی افغانستان را بدتر خواهد کرد. به گزارش رویترز، یک هیئت وزارت خزانه‌داری آمریکا هفته گذشته با مقام‌های بانک مرکزی، مدیران بانک‌های خصوصی و سایر نهادهای اقتصادی افغانستان دیدار کرد و خواست با شرکت‌هایی که هدف تحریم غرب قرار گرفتند معامله نکنند. با این حال معاون اتاق بازرگانی افغانستان به رویترز گفته است که اگر آمریکا مانع تجارت این کشور با ایران شود، افغانستان واکنش نشان خواهد داد. یک فرمانده ارتش ایران میگوید 30% از ساخت سامانه جایگزین S-300 انجام شده. سرتیپ فرزاد اسماعیلی در نشستی خبری گفته است پس از آنکه روسیه قرارداد تحویل سامانه موشکی S-300 را منتفی کرد، ما باور S-373 را به عنوان جایگزین آغاز به ساخت کردیم. خانم ایدری؟
خیلی سپاسگزارم. تازه ترین و آخرین خبرها از ایران و جهان بود با حسن جعفری. اما حالا نوبت میرسه به بازپخش برنامه نمای دور نمای نزدیک، کاری از همکارم مهرداد قاسم‌فر، برنامه هفتگی فرهنگی رادیو فردا در حوزه کتاب و فرهنگ. این بار مهرداد قاسم‌فر با علی قنبری شاعر از ایران گفتگو کرده. اگر دیروز نمای دور نمای نزدیک را نشنیدید، حالا فرصتی هست که بازپخشون رو بشنوید. سپاسگزارم از همراهی شما. من فهیمه خضر‌حیدری در اینجا با شما خداحافظی میکنم.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگه از مجله نمای دور، نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید بود. در این برنامه مرور چند خبر و حضور مهمان ویژه این هفته رو خواهیم داشت. مهمان ویژه ما علی قنبری شاعر ساکن تهران خواهد بود، شاعری با شعرهای متفاوت. و ما خبرها. به به گزارش سایت خبری ایلنا، افزایش هر روزه قیمت کاغذ صنعت نشر رو در آستانه ورشکستگی قرار داده و بسیاری از ناشران تیراژهای خودشون رو به حداقل رسوندن. مدیر نشر فرهنگ معاصر به این سایت خبری گفته که قیمت کاغذ در ایران روزانه و حتی ساعت به ساعت افزایش پیدا میکنه، به طوری که ظرف مدتی کمتر از 8 ماه قیمت کاغذ 3 برابر شده. نشر سالس واقع در خیابان کریم خان زند جشنواره تابستانی امسالش رو با تخفیف 10-40% کتب و محصولات فرهنگیش از روز چهارشنبه تا پایان شهریور ماه برگزار میکنه. چهره‌هایی مثل احمد رضا احمدی و مسعود کیمیایی هم در این جشنواره با مخاطبانشون دیدار خواهند کرد. دهه 70 خورشیدی یک از مهمترین دهه‌های تولید و بحث و رونق هنر شعر در 3 دهه اخیر ایران بوده. یکی از پایه‌های این مباحث همواره پیرامون شعری بود که خودش رو مبتنی بر آموزه‌های پست مدرن میدونه. شعری که معنا گریزه و زبان محور، قطعیت رو رد می‌کنه و شیفته دستکاری در نحو زبان شعریه. و البته آموزه‌های زبانشناسان و فلاسفه‌ای مثل رولان بارت، سوسور، لوی استروس و لاکان و از این دست متفکران غربی رو دستمایه مباحث تئوریک خودش می‌دونه. یکی از دلبستگان این سبک شعر علی قنبریه، شاعر و منتقد جنوبی که سومین مجموع شعرش رو همین ماه گذشته منتشر کرد به عنوان یک ساعت سعد با مارک وستند باچ. در ادامه بخشی از یک شعر بلند این مجموعه رو با صدای شاعر بشنوید و بعد گفتگوی ما.
ابتلا به یک آغوش عمومی میترسم، بگو پرد شوم به کجاهات، کول پشتی از چاک زمین میگذاری، رگها و گلویت را، ترا که مصریست. قدمهایم داد میزنند، پیتکا پیتکا، منظور نر پیاده میشود، این همه تیک تاک میگریزند از مزمور تو با تجیبند پدر. ذهن اجارهی و اسمی دو هجایی به دلایلم میرسند، به زودی یک گل، اصرار میکنم به دیروز، به توی که از دست عمه افتاد و شکست، من ندوشیزه میخواستم و کجایی آزمودن را. متافیزیک لحاظ میشود با دیاسپام و علی مشرف به تو، اشتیاقم به مدیحه سادهی میرسد بدون ویراست. از هر پشت پنجره عکس میگیری تو، نه بلوغ میخواهی نه بلاغت. مکس میکنم در فهوای کی، لیستی از اندوه شخصیم به بزرگ را می رود و مرور می کند به تالت بیا بیا را. بر می گردم به لاشم، صمیمیتم پدر می شود، عمق آغوش ذکر می شود هر غروب بعد از لطفاً یک قهوه ترک.
آنچه که شنیدید بخشی از یک شعر بلند مجموعه شعر علی قنبری با عنوان یک ساعت سعد با مارک وستند باچ بود که اخیراً در تهران منتشر شده. خب خوش آمد میگم برای حضور در برنامه نمای دور نمای نزدیک، و قبل از هر چیز به شنوندگان این برنامه بگو که تم و مایه اصلی این کتاب چیه؟ عشق، جامعه، سیاست، نجوای درونی، اندوه یا چه چیزی واقعاً؟
ممنونم مهداد عزیز. عرض شود که در واقع ملغمه از همه اینها، یعنی همه اینها به صورت موزاییک‌وار تو شعرش ظاهر میشه و عین زندگی واقعی، همون زندگی روزمره که آدم ها میرن و روزشون رو شروع میکنن و علاوه ذهنی و عینی درگیر همه این دغدغه‌ها میشن.
تو شعر خودت رو چه میدونی؟ پست مدرن؟
از شبت که آره در واقع یه جور شعر پست مدرنه، ولی خب من خب مداد خیلی با این سوال خیلی روبرو شدم که این چی هست. این وقتی خیلی جا میرم شعر میخونم و میگن اینا یعنی چی، خب چی هست؟ یعنی مردم دوست دارن از حوزه حرف بزنین که در واقع در حوزه شناختشون باشه و اونو بشناسن. همیشه باید یه چیزی بگی. خب اما این شعر دغدغش در واقع چه گفتن نیست، بلکه چطور گفتن هست. یعنی من سعی میکنم در واقع یه جوری شعرمو پیش ببرم که هر کس بتونه هر تعبیری داشته باشه و یه بچه کاملا دموکراتیک داره و مخاطبش برخورد میکنه و معناشو میسازه.
یعنی در واقع مخاطب رو دخالت میدی توی ساخت نهایی شعر.
دقیقاً چون چه گفتن در واقع دغدغه من نیست، چطور گفتن دغدغه من. یعنی من خودم خیلی بیشتر درگیر صناعت هستم در واقع تا اون شعر حسی، چطور گفتن و نه چه گفتن.
اون چی که در غرب به خصوص پست مدرن رو مورد نقد قرار داد، از جمله مثلا شعر پست مدرن رو تا حد زیادی حاشیه نشین کرد در یکی دو دهه اخیر، این بود که این بحث مطرح میشه که شعر و داستان یه هنر، در فارسی بهش میگیم هنر بیانی، بنابراین در یک هنر ذاتن بیانی چرا بایستی کلمات رو به قصد ساختار شکنی در کنار هم بگذاریم، به نوعی که مفهوم معنا که هدف زبان و کلماتن در نهایت بگریزه از متن. میدونی به همین دلیل بود که شعر معناگریز از همون اولین تجربه‌اش توی غرب تبش نشست.
ببینید خب اولا اینکه ما تصورمون واقعا از معنا چیه، یعنی در واقع ما بعضی موقع فکر می‌کنیم معنا یه چیزی از پیش موجوده و ما باید در مورد اون حرف بزنیم. در واقع معنا رو ما می‌سازیم، معنا چیزی هست که ما برداشت می‌کنیم، معنا یه چیزی از پیش موجود نیست. بخاطر همین اتفاقا من خیلی سعی می‌کنم پرهیز کنم از وجه سورئالیسم. ولی مثلا من میگم منظور من دور فرشته‌ات می‌چرخد، در واقع میتونی ازش معنا مستفاد بکنی و معنا لزوماً یک چیز بیانگرانی بیرونی نیست.
خب این استدلال شعر زبان محوره، ولی تجربه شعر معناگریز در دو دهه گذشته در کشور ما بیشتر معطوف به زبان بوده، یعنی سعی شده ساختار زبانی شعر در هم شکسته بشه تا از دل اوی عدم قطعیتی ارائه بشه، نه تجربه فرم‌های تازه. آیا فکر می‌کنی که وقتش رسیده باشه که شعر ما برای پیدا کردن جهان‌های تازه سعی کنه که فرم‌های تازه رو در درون خودش تجربه بکنه، نه زبان رو از ماهیت ظاهری خودش خارج بکنه و او رو بشکنه؟
مراجع من کاملا با نظرت موافقم، اما از این زاویه نگاه میکنم. ببین مشکلی که تو دو دهه ما داشتیم، شعر زبانی ما بنا تکنیکی که در واقع به مثابه یک کار زبانی ازش استفاده میشد، جابجایی نحوی تو یک جمله بود. ما شعر خیلی از شاعران در واقع زبانی رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم که خیلی شبیه به هم هستن. به نظر من به خاطر فقدان تکنیک هست. در واقع همنشینی این عناصر مهمه، همنشینی جملات. تو میتونی جمله‌های خیلی ساده‌ای داشته باشی اما کارت کاملا زبانی باشه. در واقع اساسا کار شعر زبانی به نظر اون شعری هست که خود زبان ابژه کاره، خود شعر ابژه کاره و نه چیزی بیرون از شعر. یعنی خود شعر به صورت پروژه هستش.
یعنی در واقع اون چیزی که پیشنهاد می‌کنی به مخاطب خودت، او رو دعوت نمی‌کنی برای اینکه مفهوم تازه‌ای رو به او ارائه بدی، بلکه به او میگی به بازی که من در زبان و در کلمه در این شعرها انجام دادم توجه کن و از او لذت ببر.
آره دقیقاً، به هر حال بخشی از کار بازیه. ولی خب میشه واقعا الگوهای متفاوتی از کار پست مدرن داشته، که بازی، یکی معماوارگی، یکی سیاه نویسی. اما خب دو روی کار کاملا متمایز وجود داره در مورد این شعر پست مدرن. یکی همون چیزی که تو گفتی، اون حرکت‌های فوق مدرن هست که میتونه به اون سمت بره. ما میگیم اصلا این کارها ادامه کارهای مدرنه. و یکم اینه که از اون شعری که میخواد شکاف بین هنر و زندگی رو کم بکنه، در واقع یک جوری به نظر من شعر رو میخواد به مصرف بورژوازی برسونه.
خب یه تعریضی هم به این استدلال وارد میشه که اگر اون شعر در پی ارضای نیازهای به اصطلاح طبقه بورژوازی جامعه هست، این شعر هم در پی ارضای نیازهای طبقه نخبه بسیار اندک جامعه هست.
واقعا مرزها وجود دارن. ببینید فرض کن تو جامعه ما امر فرهنگی از امر اجتماعی جدا افتاده، بنابر این یک سری در واقع شعر حالا تحت عنوانش ساده نویسی، یه شعری که خودشو میخواد بیاد یه جوری به مصرف برسونه. ولی من حالا چرا من این کارو میکنم؟ من واقعا به مثابه یک شاعر، من میگم شعر تنها جاییه که تو رابطه کالا سرمایه ضعیفه. ببین مثلا فرض کن توی سینما رابطه کالا و سرمایه خیلی قویه، شما اگه بخوای فیلم تولید بکنی بعد از سرمایه خیلی زیادی تاثیر کار بکنی، اما تو شعر اینجوری نیست. چون رابطه کالا سرمایه کم رنگه، تنها محمل تجربه گرایی و کار اکسپریمنتال به نظر من شعره. فکر می‌کنم تمام دنیا اینجوری، یعنی شعر تنها جایی که تجربه گرایی خیلی محل بروز داره، تا مثلا سینما، تا هنرهایی که هزینه زیادی باید صرفش بکنیم. مثلا برای خود من واقعا به مصرف نگاه نمی‌کنم، من اون وجه تولیدی برام مهمه.
خب من فکر می‌کنم که ما باید واقع‌بین باشیم و از بحران مخاطب صحبت بکنیم، اگرچه دینو رد می‌کنم، ولی این یک واقعیتی است. آیا نگران نیستی که شعری که می‌نویسی گستره محدود و اندک مخاطبای شعر رو باز هم کمتر بکنه و این گستره رو بیشتر از دست بدی خودت به عنوان یک شاعر؟
همیشه اینجوری بوده. هنر آوانگارد تأخیر فاز داره، تأخیر فاز زمانی داره، با جوایز ادبی، با ناشرای قدرتمند، با اقبال عمومی. ولی خب تاریخ ادبیات، من به این اعتقاد دارم مرداجان، خیلی از نظر من مهمه، تاریخ ادبیات تاریخ آوانگارد. آدمایی که در واقع آوانگارد بودن معمولا مصرفی دارن توی دوره و حذف میشن و میرن. تاریخ هنر این تاریخ آوانگارد.
گفتگوی من بود با علی قنبری، شاعر ساکن تهران. با من مهرداد قاسمفر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.